أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منتهى الحده ولا حصار لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه الصلاة والسلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما اجرى على لساني من لفظة فحش او هجر او شتم عرض او شهادة باطل او اغتياب مؤمن غائب او سب حاضر و ما اشبه ذلك نطقا بالحمد لك و اغراقا في الثناء عليك و ذهابا في تمجيدك و شكرا لنعمتك و اعترافا باحسانك و احساء لمننك. خب این دعای بیستم عرض شد، دعای مکارم الاخلاق. مشخصا این بند 13 همش که ما بهش رسیدیم نکات مهمی رو به همه ما توجه میده و این از بزرگواری امام علیه السلام هست که به عنوان یک پدر دلسوز دنبال اینه که به ما فرزندان معنویش موانع رسیدن به خدای متعال رو، کما اینکه برجسته هست، این برجستگی رو به ماها نشون بده و در مقابل تکی که دشمن ما میزنه یعنی شیطان، پاتک اون رو هم به ما آموزش داده به عنوان یک بلد راه. اما اون چه که در این فقره باید مورد توجه قرار بگیره، حالا البته ما مفصل در مورد اون عبارات اولیه این فراز صحبت کردیم که شیطان یه سری چیزا رو القا میکنه بر جان ما، اینا رو ما مفصل صحبت کردیم و تدبیر علیه این دشمن رو هم به لسان مبارک خود خدای متعال در قرآن کریم و آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و خود امام سجاد در صحیفه ما اینا رو مکرر و مفصل براتون عرض کردیم. البته کما اینکه جلسه قبلم عرض کردم و البته جلسات قبل، هر جایی که احساس میکنید نیاز من مجدد عرض بکنم، خواهش میکنم دست بلند کنید بگید آقا اینو دوباره بگید، اینو سه باره بگید، علی‌رغم اینکه مثلا شاید گفتید من یادم رفته، هر چی از این حرفا. من این رو مکرر عرض کردم، نذارید حقی رد شم. خب چون من همونطور که جلسه قبلم تذکر دادم، گاهی اوقات ممکنه اینطور تصور بکنم که شما برادر عزیز همه اینها کما که من قبلا گفتم تو ذهن شریفتون همچنان تر و تازه است، ولی خب ممکنه گذر زمان بالاخره از ذهن آدم برده باشه. این مهمه که در اون ظرفی که من الان دارم توضیح میدم، یعنی در خود این عبارات، اون حرفایی رو که من زدم تر و تازه باشه تا این عبارات انشالله بهتر وجدان بشه. بنابراین خواهش کردم از شما هر جایی احساس کردید این حالت نیست، به حقیر یادآوری کنید آقا این رو یه بار دیگه بگید، اینو دو بار دیگه بگید، سه بار دیگه بگید. این جلسه مدت زمان خاصش رو گذروند، ولی هنوز برادران عزیز باور کلاس بودن این جلسه رو ظاهرا خیلی خوب درک نکردن. جهتش اینه که من نمیدونم چرا وقتی ما میگیم بپرسید نمیپرسن، بعد جلسه میپرسن یا حتی چیزایی در ذهنشونه. اینو من خواهش میکنم هماهنگ باشید، این به نفع شما برادر عزیزه دیگه، حال من این نگم. خب این قسمت اول این فراز که تدبیری که علیه شیطان بود و ما مفصل جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردیم و من دعوت میکنم از شما بزرگواران این دعای 14 کتاب شریف صحیف سجادیه هم البته خوب بخونید از باب تدبیر، اینکه تدبیر ما علیه این شیطانی که یه سری چیزها رو بر جان ما القا میکنه مشخصا چه چیزهایی باید باشه. امام علیه السلام در واقع سر تا سر دعای 14 رو داره تدبیر میکنه. اولا با دعا تدبیر میکنه، کما اینکه نفس دعا به ما هو و دعا خود این عامل بازدارنده است از شیطان، کما اینکه مکرر من عرض کردم این دعای 25 رو که حضرت فرمودن در مورد شیطان، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لک. حالا دیگه از حالا اینکه جلسه آخر حقیره، ولی از جلسه بعد که حالا اگر عمری باقی بود من خدمتتون رسیدم، ان شاءالله یه ماژیکی چیزی هم اینجا باشه هست که نیاز شد من می‌نویسم. هر جا احساس کردید نیاز من بنویسم، بگید آقا اینو بنویسید، کلاسی برخورد کنید با این جلسه، من اینو مکرر عرض کردم. و جایی که شما هم نگفتید احساس کردم نیاز، البته می‌نویسم. خب این تدابیر علیه شیطان رو من مفصلاً در چند عبارت جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردم، اما در یک بیان کلی دارم یادآوری میکنم. کل دعای 14 تدبیر علیه شیطانه، دعای 17 تدبیر علیه شیطانه، دعای 17 مخصوصاً تدبیر علیه شیطانه. دعای محضر شریفتون که عرض کنم بخشی از دعای 25 تدبیر علیه شیطانه، یعنی جو دقیقا نظرت میاد میگه چه کارهایی باید انجام بدید. اینا رو من دونه دونه میتونم بیارم اینجا بنویسم برای شما عرض بکنم اما احساس میکنم که شاید نیاز ندارید، وگر اگه احساس کردید نیازی من اینا رو دونه دونه واسه تون میارم. بخشی از دعای 14 رو چرا گفتم؟ چون در مورد ظلمه و در روایت داره که امام صادق علیه السلام، میگنید مرحوم کلینی یک بابی رو داره در این کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، باب الغی، در مورد ظلم و تجاوزگری از امام صادق علیه السلام ایشون روایتی نقل میکنه که ابلیس به منطبعش از شیاطین گفت در مورد فرزندان آدم دو تا چیز رو زیاد جریان بدید، یعنی زیاد درشون کار کنید، یکی غی یعنی ظلم تجاوزگری، یکی هم حسده. بعد استدلال شیطان اینه، فرمود، یعنی امام صادق فرمود شیطان اینجوری به اونها گفت فانهما یعدلان عند الله من الشرك، ظلم و حسد، که مبانی حسد رو من مفصل توضیح دادم که چرا شرکه، باز نیاز بود توضیح میدم. شما رو به خدا دیگه آخرین حرفو زدم دیگه، چیکار کنم؟ من بار اولمه در طول عمرم در جلسات خدا رو یعنی قسم میدم و واسطه میکنم بین خودم و مخاطب خودم، این واقعا اولین بارم بود. جایی که میگم اینا رو گفتم، اگر در ذهنتون حاضر نیست اینا رو بگید به من دوباره یادآوری کنم. خب قرار در صورت شیطان گفت فانهما یعدلان عند الله من الشرک، این دوتا معادل شرکن، یعنی این ظلم و محضر شریف شما که عرض کنم این حسد. بنابراین دعای 14 از این باب گفتم تدبیر علی عدومون یعنی شیطانه، که امام سجاد اینجا فرمود اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی رویی، اون چیزی که بر جان من القا میکنه تو من رو ذکر لعظمتک قرار بده، تفکرن فی قدرتک، تدبیرن علی عدوک، من نسبت به دشمن رو تدبیر بکنم. دعای 14 چون در باب ظلم، امام اونجا حرفای مهمی رو میزنه از حیث تدبیر، این از این جهت من گفتم که دعای 14 تدبیره، که اونجا امام سجاد علیه السلام میاد کارشناسی میکنه دقیقاً که چی میشه که فلانی ظلم میکنه. به خود منم داره میگه مواظب باش، الان آب نیست برای شنا کردن، وگرنه پاش بیفته تو هم ممکنه شناگر خوبی باشی و تو هم پاش بیفته ظلم بکنی. یعنی حرفی که داریم میزنیم ما فکر نکنیم با خودمون نیستیم، فقط با اون ظالمه ایم، نه، اومدیم یه روزی هم ما ظالم بودیم، ما در جبهه ظلم بودیم، حالا چه در فضای محدود خانواده، چه در فضای یه مقدار وسیع‌تر مثلا محلمون، یه مقدار وسیع‌تر اجتماعمون، بگیرید برید بالا. بنابراین این مهمه. اونجا حضرت دقیقاً کارشناسی میکنه که چی میشه که فلانی ظلم میکنه. میان اونجا میفرماد که قد نالنی یا الهی قد نالنی من فلان ابن فلان، تو خوب میدونی که از فلانی به من چه ظلمی رسیده، مما حضرت علی، و تو نهیش کرده بودی که به من نباید ظلم بکنه. خب اون چرا ظلم کرد؟ اونجا حضرت علیه السلام کارشناسی میکنه، میفرماد که محضر شریف شما که عرض کنم، به نظرم باید یه صلوات بفرستی تا یادم بیاد. میفرماد بطرن فی نعمت که انده و اغترارن به نکیر که علی، دو تا جمله میاد بیان میفرماد. اینا کار شیطونه و ما بطرن فی، میگم چرا کار شیطونه، دلیل دارم. بطرن فی نعمت که انده، نعمت تو، خوشی نعمت تو زیر دلشو زده، ناسپاسی میکنه. یه گاهی اوقات نعمت که بیاد انسان از منعم غفلت بکنه،
یادش میره که این نعمت از ناحیه منعمه و باید شاکر او باشه. اول اینکه شاکرش باشه، قدردان باشه، بعد ظلم میکنه. اینجوری دیگه. دیدید از این موقع مثلا بعضی کارا میکنن میگن شکمش سیره، مثل اینکه اینجوری نعمت وقتی در مورد یه کسی فوران بکنه، مست در نعمت میشه، غور در نعمت، از منعم غفلت میکنه که اون منعم به واسطه نعمتی که دادی انتظاراتی از من داره. یه چیزایی با من اصلا انتظارم نداشته باشه، خودم عقل که دارم، آن به واسطه نعمتی که دادی احساس دین باید بکنم؟ نه. خب وقتی منعم رو یاد کردم، دنبال اینم که چجوری میتونم نعمتش رو جبران بکنم به این معنا که شکرگزاری بکنم. این همون چیزی که شیطان نمیخواد، که تو آیه 17 سوره اعراف رو من مفصل و مکرر توجه دادم که شیطان خبیث برای گفتش که یه کاری میکنم، لا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینا شاکر نباشن. خب امام دقیقا داره کارشناسی میگه به خاطر چی ظلم میکنه؟ بطرن فی نعمت که انده، از اون طرف وغترارن به نکیر که علی، این یادش رفته که تو عذاب میکنی ظالمو. شیطان دقیقا چرا پس من رو به سمت ظلم سوق میده که من ظلم بکنم؟ چون میدونه با ظلم فانهما یعدلان عند الله من الشرک، این دقیقا به منزله شرک نزد خدا. چرا؟ چرا به منزله شرکه؟ چون اولا خدا به من گفته ظلم نکن، اگه خدا رو گوش کردم و ظلم نکردم خدا رو پرستیدم، اما اگر گوش پرو شیطان کردم ظلم کردم شیطان رو پرستیدم، و حالا که الله اله منه این شرکه. بنابراین این یعدلان من الشرک، پس این که من میگم تدبیرن علا عدوک، دعای 14 مهمه. البته من به بخشی از دعای 14 الان توجه دادم، نمیخوام هی الکلام یجر رو الکلام بشه، ولی اینو بدونید من دقیقا تو موضوع دارم صحبت میکنم، موضوع رو زیاد نمیخوام دستش بدم که حسین شما سر نره، که بپردازم به عبارات بعدی این دعای 20. پس یک دعای 14، دعای 17 هم که اصلا مشخصا در مورد شیطونه، یعنی امام موضوع دعای 17 رو در مورد شیطون انشاء فرموده. اونجا سر تا سر دعا، اولا چون دعاست این خودش تدبیره، کما اینکه گفتم دعای 25 فرمود اللهم فقهر سلطانه انا به سلطانه که حتی تحبسه انا به کثرت دعا الک، این سلطنت شیطان میره با کثرت دعا، پس یک اصل خود دعا. ثانیا امام اونجا فرمایشات رو مطرح میکنه ریز بریز که اونجا هم در واقع تدبیر علا عدومون یعنی شیطان رو بیان میکنه. از جمله اون چیزایی که امام علیه السلام در این دعای 17 بیان میکنه اون اینه، خدایا هر کی اما حرف شنوی داره، هر کی اما حرف شنوی داره، ما او رو بر حذر بدونیم از شر شیطان. این خیلی نکته دقیقی دارم عرض میکنم، این تدبیره. ببینید یادتون ما در قرآن کریم توصیه شدیم به اینکه همدیگر رو سفارش به حق بکنیم، و خدای متعال فرمود تمام انسان‌ها در ضرر و زیان و خسرانن مگر کسانی که تواصوا بالحق بکنن، تواصوا به صبر بکنن. یادتونه امام سجاد در این دعای 14 می‌فرماد آه هوای همدیگر رو داشته باشید. این ظرف دعای 14 جدی است، این اصلا بیارید دعای 14 رو سریع بیارید، من این تیکه رو توجه بدم من همجوری رد نشم، نگرانم شما راستش بعدش مراجعه نکنید. علاوه اونم تاکید من می‌کنم، من تا تنور داغ نونو بچسبونم. آوردید دعای 14 رو؟ خب سلام علیکم، بذار من دقیق بیارم براتون بندشم بهتون بگم، محضر شریف شما که عرض کنم و فقه نبا من این داره که تأخیر لام لا تفتینی بلغنود لا عشقو و عزد ایمال نقوه اب نداره، شما خواستید صلوات بفرستید. اللهم صلی الله دعای چند آوردید؟ خب اشتباه کردید، دعای 17 رو بیارید. خیلی بگید من اشتباه کردم، شما درست میگید، خب آدم اشتباه میکنه دیگه. دعای 17 رو بیارید. حالا من بزاره که مشاهده رو بند 11 رو نگاه کنید. امام اولا کل این دعای 11 این که من میگم دیگران رو توجه میده امام، اولا دعای 11 میفهمد اللهم وعمم به ذالکت، عمومیت بده به این دعایی که من کردم همه کسانی که من شهد لک به ربوبیه، هر کی به ربانیت تو شهادت داده که تو خدای واحد هستی، همه رو مشمول این دعای من بکن. این پس یک هوای همدیگر رو داره. نکته من که البته ادامهشو من جلسه قبل تذکر دادم که چه جوری میشه که این تدبیر علا عدوه، چون جلسه پیش گفتم اینو نمیگم، اما میخوام الان بنده چی رو بهش شما توجه بدم، بنده 14 رو، این 14 میگم یه کاری میکنه بالاخره. این بنده 14 رو نگاه کنید، اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، محضر شریفتون که عرض کنم، وعزلنا عن اداد اولیاء لا نطیع له اذا استهوانا،
خدا لعنت کنه شیطون و این بس که نمیذاره من یه چیزی بگم به شما. بعض نمالی جمعی المؤمنین و افتقان را تق بزرطل استفاد نالان نسیبول نعمرو
ها همین دعای بند چارده نعمرو به مناواتهی من اطاع امرنا. دقیقا فرمودید برادر عزیز بند چارده را دارید نگاه میکنید، ما را اینجوری قرار بده نعمرو امر بکنیم به مناواتهی من اطاع امرنا. هر کی گوش به حرف ما میده بالاخره سر آدم گوش به حرف شما میدن. گاهی اوقات همسر آدمه، بچه آدمه، به خاطر محبتی که با آدم دارن، گاهی اوقات پدر مادر آدمه، برادر آدمه، خواهر آدمه، همسر، هر چی. ما امر بکنیم هر کی گوش به حرف ما میده به اینکه با شیطان دشمنی بکنن. و شما باید امر بهش بکنید بگید با شیطان دشمنی کن، باید تدبیر رو بهش بگید دیگه. میخوام بگم امام علیه الصلاه و السلام یکی از مصادیق تدبیر رو گفتن ماها به همدیگه میدونه. یعنی اینجوری تدبیر باید کرد، ما نسبت به حال همدیگه بی تفاوت نباشیم. به من چه؟ ما چیزی به نام به من چه کلن در اسلام نداریم، تأکید میکنم ما چیزی به نام به من چه در اسلام نداریم. اگه داریم شما بیاید به من نشون بدید. نداریم. بله نهایتا انسان اگر یک جایی احتمال تأثیر نمیده وجوب برش بار نمیشه، تو اون چیزی که مثلا واجبه وجوب برش بار نمیشه، ولی به من چه نداریم. یعنی اگر قرار بود به من چه این اتفاق بیفته، اون همه اتفاقاتی که در مورد امیرالمومنین شد نمیشد، امام حسین نمیشد، همه به من چه کاری نداره، همه زندگی خودشون میگنن به ما چه. ولو یک ظالم بالا سر در رأس حکومت باشه، خب به ما چه، من زندگیمو دارم میکنم با اونم، حالا نهایتاً میسازم. چیزی به نام به من چه نداریم. یعنی از جمله تدابیر علیه شیطان همین یاداوری ما به همدیگه است. لذا اینو من خیلی میپسندم. گاهی اوقات عرض میکنم بعضیا تو این اختلافاتی که دارم میگن فلانی بیا شیطان رو لعنت کن این کارو نکن، درست میگه، درست میگه، میگه بیا شیطان رو لعنت کن این کارو نکن، این حرف شیطان رو درست میگه. میخوام بگم امام کما اینکه قرآن این قضیه رو جدی به ماها بیان کرده، او هم جدی برخورد کرده. و نعزو یعنی ما وعظ کنیم، موعظه کنیم. کیو؟ ان متابعته من تبع زجرنا، هر کی از نهی ما اطاعت میکنه و منزجر میشه از اون چیزی که میگیم نکن، ما او رو موعظه‌اش کنیم از شر شیطان. این خودش تدبیره. سرتاسر این دعای 14 که حالا مخصوصا مبانی تدبیریش اصلا اون بنده 11 بیشتر پررنگه که من چون جلسه قبل تذکر دادم دیگه خیلی بر نمیگردم. خب وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام در ادامه اینطور فرمایش میکنه، اینجا رو گوش کنید. و ما اجرا علی لسانی، برادران عزیز، شیطان امام بخش اول این فقره رو فرمود یه سری چیزها رو بر جان من القا میکنه که حسد ربطی به زبون نداره. در ابتدای کار من در ذهنم دردم گرفته فلان این فلان نعمت خدا بهش داده و دوست دارم این نعمت از او زائل بشه. خب این حسادته، لزوما زبان اینجا کاری نداره، اما امام اینجا بحث زبان رو مطرح میکنه و انقدر نقش زبان رو برجسته میدونه که امام علیه السلام یکی از مهمترین نکاتی که توجه میده میفرماد شیطان بر زبان من ممر زبانی جاری میکنه. و ما اجرا علی لسانی، اون چه که شیطان جاری میکنه رو زبون من چیو جاری میکنه؟ من لفظت فحشن. این میدونید بحث زبان خیلی بحث جدی است. در روایت داره که تمام اعضای بدن از این زبان آسی هن. صبح که میشه حال همدیگر رو میپرسن، میگن اگه تو بذاری ما راحتیم. یعنی این جمله که میگن زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، این زبان سرخ یعنی کارهایی که نهی خدای متعال برش کرده ولی اون مرتکب میشه. حالا اون چی که خدا نهی کرده مشخصا چه چیزایی، امام از مسائل برجسته شو در این عبارت میشماره. حالا من این عباراتی که میگم برجسته است تعمدن گفتم برجسته است، میرم در زبان روایات به شما خواهم گفت که دیدید شیطونه، دیدید شیطونه. ما بعضی موقعا فکر میکنیم که از باب تردلل باب میگیم شیطون رو لعنت کن، میگم حالا این شیطون بدبخت ما سیبلش کردیم، نه شیطونه، واقعا شیطونه، اینو بدونید. این فکر کنه ما همینجوری مثلا حالا یه عادت کردیم به اینکه هرچی فوش داریم به شیطون بدیم، هرچی لند داریم اخوتوف داریم به شیطون بکنیم، حالا دیگه اینجا هم دیگه امام داره از این با استغفرالله این حرف، نه واقعا شیطونه. حالا که چجوری واقعا شیطونه، من روایاتشو میخونم براتون توضیح میدم، از امام صادق، از رسول بزرگوار فلان، دارم این عبارت رو ترجمه میکنم. و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، اون چی که شیطان بر زبان من جاری میکنه که بیان باشد از لفظ فحش. فحش او حجرن، ببینید حجر هم همون فحشه، اما گاهی اوقات ترازش فرق میکنه و مورد استعمالش فرق میکنه. او شتم ارزن، آبروی کسی رو میبره، یه حرفی رو میزنه آبروی کسی رو میبره. او شهادت باطله، نه البته اینا الان تذکر میدم که این به چه صورته. خب یه صلوات بفرستید، این صلوات خاصه امام رضا رو میخوان پخش کنن به مناسبت ساعت 8. شما یه صلوات دیگه به حضرت رضا هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. انشاءالله خدای متعال به زودی روزی همه ما بکنه زیارت حضرت رضا علیه السلام با معرفت. این یه چیزی هم گفتن من تذکر بدم محضر شریفتون که روز پنجشنبه هم از خدام بزرگوار حضرت رضا علیه السلام تشریف میارن. از شما دعوت شده که ساعت 7 صبح همین مقبره شهدا انشاءالله حضور پیدا کنید. یک مراسمی خلاصه دارن یاد امام رضا علیه السلام، یاد خداست. امام صادق فرمودن ذکرنا من ذکر الله، ولو در همون حد هم انسان دلش بره سمت حرم حضرت رضا علیه السلام، در واقع اونجا حرم امام رضاست، همون فضای دل شریف شما. خب برای اینکه این دعایی که کردیم انشاءالله به زودی مستجاب بشه، یه صلوات دیگه به امام رضا هدیه کنید. ببینید یه سری چیزا رو شیطون بر زبان جاری میکنه. برادران عزیز این حرفا رو از حضرت سجاد علیه السلام من قبلا این نکته ای رو عرض کردم به لسان رهبر بزرگوار انقلاب و گفتم این درسته، این جمله که صحیفه سجادی عصاره تفکرات اهل بیت. شما الان میبینید امام چقدر دقیق فرمایش کرده، شما پیرامون تک تک این عبارات باید برید کافی شریف و شخم بزنید، یعنی روایات متفاوت و متعددی رو ببینید که میبینید حضرت در قالب یک جمله همین حرفا رو زده. ولی اگر شما با صحیفه اونس نگیرید، البته باید برید تمام اون روایات رو ببینید، ساعت‌ها گاهی اوقات وقت بذارید و ببینید، اما اگر با دقت به عبارات امام سجاد علیه السلام گوش کنید و این مبانی رو انشالله یاد بگیریم ماها، میبینید که واقعا عصاره این تفکرات هست یا نیست. چند جلد کتاب رو حضرت در یک دعا گاهی اوقات خلاصه کرده. خب این از جمله اون چیزی که حالا البته ادامه داره، این که شیطان چه چیزی رو بر زبان جاری میکنه، گفتیم ترجمه کردیم شتم ارزن، آبروی کسی رو میبره، شهادت باطلن، انسان یه شهادت باطلی میده که حالا من اینا رو توضیح میدم در اون حدی خدا کمکم کنه، او اغتیاب مؤمن غائب غیبت، او سب حاضرن سب که حالا میام توضیح میدم ان شاء الله، و ما اشبه هذالک الی آخر، که اینجا هم حضرت در واقع جالبه دوباره میاد پاتکشو به ما یاد میده چیکار بکنیم. این تکی که شیطون میندازه که یه سری چیزا رو بر زبان ما جاری میکنه، فحش و نمیدونم شهادت باطل و همین چیزا که الان گفتیم، امام باز پاتک اون رو هم معرفی میکنه. اون چیزی که بر دل من القا میکنه پاتکشو بیان کرد، ذکر الله عظمتک تفکرام فی قدرتک تدبیر الله عدو فکر. اما تک بعدی که اون بر زبان من جاری میکنه پاتکش هم دوباره امام سجاد بیان میکنه. این پاتکا رو گاهی اوقات اینی که من دارم به شما عرض میکنم، من رفتم دیدم اینا رو دارم به شما میگم، یعنی گاهی اوقات ساعت ها من متوقف بودم روی این عبارات دارم به شما میگم پاتکا، و اینا رو باید برید ساعت ها وقت بذارید، بعد اگه خدا کمک کنه ماها رو بتونیم درست اینا رو کنار هم بچینیم و ارتباط برقرار کنیم. اینجا امام خیلی راحت به شما بیان کرد. من یه چند تا روایت بخونم از کافی شریف، شما ببینید این از شیطان هست یا نیست. حالا این روایتی که دارم میخونم از بابی داره مرحوم کلینی در کافی شریف، کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، به نام باب البزا، بزا با دالزال و آخرش هم همزه، بد زبونی. یه بابی داره روایات رو اونجا میاره، یه روایات رو ببینید بد نیست، روایات مهم نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند از رسول خدا صلوات خدا بر تعالیش نقل کردن، البته فرمودن اذا رأیتم الرجل، وقتی یک انسانی رو دیدید، ان یکون فحاشا، دیدید خیلی فحش میده، لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه، در این روایت داره ما قیل له، توجه فرمودید چی دارم عرض میکنم؟ فرمودن اگر یکی رو دیدید که این هیچ عبایی نداره، باکی نداره، فوش میده، هیچ عبایی نداره، چی میگه یا چی بهش گفته میشه، دقیقا فرمودید؟ یه موقع خود من فوش دهنده هستم، یه موقع من فوش میدن، خیال من نیست، این خیالی من نیست، واضح باشه چی دارم عرض میکنم. اما این نه اینکه حالا باید خیالم باشه بزنم در بود آبون کنم طرف مقابل، این باکیش نیست، راحته، انس داره با فوش دادن و فوش خوردن، یه نوع بیغیرتیه. با امام فرمود فَإِنَّهُ غَيَّتُنْ، این یا از زنا متولد شده او شرک و شیطانه، یا شیطان مشارکت کرده در این نطفه این شخص، یعنی در نطفه در واقع باباش وقتی با مادرش بود. کی؟ کسی که فحاشیه، که باکیش نیست، چه فوش بدینه، ما قال اون چه میگه، یا ما قیل له اون چه که در موردش گفته میشه، خیالش نیست، هرچی هم بگن راحته. بله، اصلا امام صادق علیه السلام در روایتی در همین باب فرمودن ان من علامات شرک الشیطان، از نشانه های مشارکت شیطان در نطفه کسی اینه، ان یکون فحاشا، این که خیلی فحش میده. باز حضرت فرمودن لا یبالی ما قال ولا ما قد قیل له فیه، اینجا داره البته باکیش نیست، چی میگه یا چی بهش میگن، فرمود این نشانه های شرک شیطان در اینه. شرک میدونید چی؟ شرک شیطان در این اون آیه 64، یعنی خود پیغمبر بزرگوار ما توجه دادند، چون اصحاب وقتی از دین نبوت زد سوال کردن یا رسول الله مگه شیطان در فرزند انسان هم مشارکت میکنه؟ شرک یعنی مشارکت کردن. حضرت فرمودن اما تقرا قول الله عز وجل، نخوندی قول خدای متعال در قرآن؟ و بعد آیه 64 سوره مبارکه اسرار رو خوندن که واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد. خدای متعال به شیطان خب حکا میخونی بگو، چون شیطان کری خوند واسه خدا دیگه، بعضی این کینه حضرت آدم به دل گرفت، او رو خدا اخراج کرد از اون جنت، اون به دل گرفت، خدای متعال هم بالاخره از باب حکمتی که داشت این رو زنده نگه داشت، تا الان هم خب زنده است این خبیث. این مگه شکار کرد؟ خدای متعال بهش اذن داد، اذن داد یعنی کارهایی که اون میکنه رو در واقع به ما داره بیان میکنه، نه که خدا چیزی یادش بده بگه این کارا رو بکن، نه در واقع اون کاری که شیطان قرار انجام بده خدا داره به ما عنوان میکنه، ما رو بر حذر میداره. از جملهش چیه؟ مشارکت کن در مال و فرزندان اینها، اینو میگن شرک شیطان در مال و ولد. لذا داره وقتی انسان با همسر خودش هم بستر میشه، برای اینکه ان شاء الله خدای متعال فرزندی به او مرحمت کنه، حتما بسم الله الرحمن الرحیم بگه. اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگه، شیطان در اون نطفه مشارکت میکنه، یعنی امید میبنده به او. از نشانه های انسان فحاش که خیالش نیست چی بگه یا چی بهش بگن، یعنی بی تفاوت از حیث بی غیرتی رو دارم میگم و بی حیایی رو، نه اینکه یه کسی و ازا مرو به لغو مرو کراما، یه کسی بهش فوش داد بزرگوارانه رد میشه. دقیق فرمودید، اینو من نمیگم. من وقتی به شما نمیدونم گفتم و نگفتم، این ماشین رو برده بودم من بادش رو تنظیم کنه چکار کنه، این بنده خدا رفته رو داشت کارش نمیدونم، رفیق این مکانیکی برگشت یک فوش خورمادنی به این داد، گوه این مادرت و فلان فلانی، این هم خیلی راحت گفت خب چه خبر دیگه، این خیلی راحت. گفتم آقا این الان این حرفی که شما زدیم مادر اومو متهم به زنا کردی، آقا شما هم رفیقی. گفتم اه هرچی رفیق در فوش آبدارتر. این الان متاسفانه گاهی اوقات بین ما هم عرفه، اگر مثلا کسی میخوام میگم با کسی خیلی راحته فوش میده، اینو بدونید این از شیطانه، این خطرناکه. بذارید قضیه رو براتون تعریف کنم. این رو کی داره تعریف میکنه؟ این رو عمرو ابن نعمان جعفی داره تعریف میکنه. میگه کان لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام صدیقن، صدیق لا یفارقه اذا ذهب. خیلی عجیبه. میگه امام صادق یه رفیقی داشت، این رفیق امام صادقو ول نمی‌کرد. اذا ذهب مکانن، هر جا امام صادق بود اینم اونجا بود. لا یفارقه اذا ذهب مکانن، یعنی دیدید گاهی اوقات میگن جواد کجاست؟ میگه ببین تقی کجاست، جوادم همونجاست. یعنی خود به خود با تقی میگن جوادم. این اینجوری بود، اصلا هر جای امام صادق بود ترک نمیکرد. خونه جلوس داشت بود، حتی در سفر میرفت بود، تو بازار راه میرفت بود، خرید میرفت بود، همه جا باش بود. یه بار در بازار کفاش ها این داشت راه میرفت،
با امام صادق طبق معمول با امام صادق بود،
در بازار کفاش ها داشت راه میرفت. اینو باز معلومه کلا در همین باب آورده، روایت نهم این باب به نظرم. داشت راه میرفت، یه غلامی داشت این شخص، این سندی بود، اهالی سند نوعا مشرک بودن. این غلام هم پشت اینو داشت میومد، این با امام صادق کنار به کنار حضرت داشت راه میرفت، غلامی هم داشت پشت داشت میومد. یه نگاه کرد، خب غلامش رو دید، یه دفعه نگاه کرد دید غلامی نیست. این یه بار، دوباره یه ذره دیگه راه رفت، باز نگاه کرد دید غلامی نیست. این دو بار، سه باره نگاه کرد، حالا کارش داشت نمیدونم آمارشو میگرفت، دیگه نداریم دید نیست. بار چهارم دید غلامشو دید، گفتش که یبن الفاعله عین کنت، فاعله یعنی مادرت فلان کار است، کجایی؟ امام صادق علیه السلام تا این جمله رو شنید، یعنی امام صادق تا این جمله رو شنید، فرفع ابو عبدالله یدهو فسکه، اول فرمود سبحان الله. حالا اینو البته خودت امر داره تعریف میکنه، اول اینو براتون بگم بعد سبحان الله شو براتون بگم. فرفع ابو عبدالله یدهو فسکه جبهت نفسه. سک میدونید یعنی چی؟ یادتونه در قضیه حضرت ابراهیم و همسرش، وقتی اون فرشته ها اومدن او رو بشارت دادن به فرزند دار شدن، ولی که مأمور عذاب الهی برای قوم لوط بودن، وقتی بهش یادتونه سوره مبارک زاریات که زنش تا اینو شنید، یعنی ساره پیر زنی بود، فسکت وجهها، یادتونه؟ یعنی محکم خوابون تو صورت خودش، زن از ابراهیم محکم خوابون تو صورت خودش، تعجب کرده بود، گفت اعل دو شیخ هازا و بلیش و هازا بلی شیخن کبیر، اعل دو انا و عجوز، من یه عجوزه هستم، شوهر من پیر، ما بچه دار میشیم، کاری ندارم. نعمان میگه، عمرو بن نعمان جعفی میگه که امام صادق دست مبارکشو بلند کرد، محکم خوابون تو پیشونی خودش، جبهت نفسه، محکم سکه وجه نفسه محکم. حالا ببینید این خیلی بده ها، که من باعث بشم امام معصوم بزنه به سر صورت خودش. بعد فرمود که تقذف سبحان الله. سبحان الله رو چه زمانی میگن؟ من قبلا گفتم خاطر شریفتون هست، سبحان الله رو برادر چه زمانی؟ زمانی که تعجب میکنه طرف. اینا رو من مبانیشو قبلا تذکر دادم، حداقل بگید گفتی، من یه دل دلم خوش بشه بگید گفتی اینو، مثلا ما یادمون نیست. یعنی واقعا قائلی که من نگفتم؟ بعد اگه الان من گفتم یه توضیح دادم بعد بگید ها؟ آتایب نداره بگید ها. خب ما هم همینیم، نگران نباشید، من نگرانم بذاره من اینجوری برم جلو، شما باز نگران باشید نپرسید، نبپرسید. حالا دارم میگم، یادتون باشه تو سوره مبارک، تو سوره حالا بذارید قبلا اون روایت رو بخونم که رسول بزرگوار فرمودن اگر کسی 10 مرتبه این ذکر رو روزانه بگه، که اینو گفتم در جلد 85 84 بهار، سرچ کنید راحت میاد، که روزی خیلی آثار و برکات عجیبی داره، 11 تا جمله است، روزی 10 مرتبه کسی بره بسیار آثار داره، از هول روز قیامت و عذاب قبر و خیلی آثار داره. من راست بخواید یادم رفته، خیلی وقت اینو مطالعه کردم، محضر شریفتون که عرض کنم، اون از کار اینه، اعددت لكل حول لا اله الا الله و لكل نعمه الحمد لله و لكل رخاء الشكر لله، اینجا رو گوش کنید، و لكل اعجوبه سبحان الله. خودم ادامه داره البته، خودم را مهیا کردم برای هر چیزی که حول و ولا داره، منو به ترس میندازه لا اله الا الله بگم، برای هر نعمتی الحمدلله بگم و برای هر رخا و آسایشی شکر خدا بگم، و برای هر چیزی که تعجب من رو وادار میکنه منو به عجب و تعجب میندازه سبحان الله بگم. پس سبحان الله رو چه زمانی به کار میبرند؟ لذا اگر یادتون باشه در قرآن کریم من تذکر دادم در ذیل آیه 191 سوره مبارکه آل عمران که اونجا اولو الالباب کسانی بودن که نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک،
خدای تو این آسمان و زمین رو باطل خلق نکردی،
بعد میگن سبحانک. این سبحانک یعنی تعجب میکنن، این ممکنه تو عبث خلق کرده باشی؟ خب این پس امام سجاد اول امام صادق زد رو پیشونی مبارکش محکم، بعد اون سبحان الله، سبحان یعنی چی؟ تعجب کرد از رد، تعجب کرد. فهمت قد کنت ارا ان لک ورن، من فکر میکنم تو آدم با ورن هستی، فاذن لیس فیک ورن، میگن تعجب کرد. حالا حضرت داره به ظاهر بالاخره حکم میکنه، بعد فهمت تقذف امه، تو مادرشو متهم به زنا کردی؟
این چونو گفت یبن الفائله عین کنت، ای مادر فلان کجایی تو؟
امام با تعجب من این بنگش گفتش که بابا با خیال راحت که دیگه الان یه چیزی میگم حضرت یه آروم بگیره، حالا نگاه اینا حضرت بلد نیست، گفت بابا یبن رسول الله انه سندی یا مشرک، اهل سند مشرکه، مشرک هم که بنابراین مادرش اونا چیزی ندارن، همینجوری با باباش بوده و زنازاده است، خود ننش هم که فلانه، برمانی علبه. امام فرمود اما علمت ان لکل امت نکاحن، ندونستی بالاخره هر گروهی برای خودش نکاحی داره، بین خودشون محترمه، حالا ولی اینجوری اینجوری میکنن ما با هم زن و شوهر شدیم مثلا، بالاخره یه آدابی دارن، تو مادرشو متهم به زنا کردی. بعد میدونید امام صادق چی فرمود؟ این درد آدم اینه، اینو باید نگران کنه آدم. امام فرمود تنح عنی، از من دور شو. اون دقت کنید امام صادق از سرچشمه ای سیراب شده که امروز امام زمان ما از همون سرچشمه سیراب شده. انسان اگر اهل فوش باشه به همین راحتی میگه مادرتو آقا چرا؟ ولو این دقت کنید، ولو به یارانی که در کنار معاویه علیه امیرالمومنین جنگیدن حق ندارید همچین حرفی بزنید. ولو الان میام میخونم نهج البلاغه رو. بعد امام فرمود تنح عنی. بعد میدونید عمرو بن نعمان جوفی چی میگه؟ میگه امام صادق و اون رو تا آخر عمرش کسی کنار هم ندید تا مرگ بین اینها فاصله شد. مرگ بین اینها فاصله شد. البته من اینجا این نکته عرض بکنم، او باید به دست و پای امام قاعدتا انسان باید بیفته و بگه آقا غلط کردم، تو منو ببخش، تو گفت بالاخره یادتون یا ولی الله ان بینی و بین الله عزوجل ذنوب الله یاتی علیها الا رضا کن فمن حق من اعتمنکم، یادتون یا نه تو یه بار زیارت جامع کبیره، دومن ولی خدا انسان نباید، اگر اون راضی بشه خدا هم راضی میشه. اگر این یه نکته ایست دارم از این قضیه برداشت میکنم، اگر یه وقتی انسان خدایی نکرد یه گناهان چنانی مرتکب شد بعد خودش احساس کرد تنحنی بهش گفتن دور شو، بعد نگره بگه حالا که قرار دوشیم دوشیم کار دارم خدا بزن، قد بازی در میاره، متوازانه از سر تذرر بنده شده جلوی امام خودشو بزنه، آقا منو ببخش، آقا من غلط کردم، آقا نفهمیدم، آقا شیطون گلم، این کاری بکن، نه اینکه یه کاری بکنی دیگه کسی تو رو با امام صادق تا آخر عمر نبینه، بس بشین در خونه امام صادق علیه الصلاه و السلام بگو غلط کردم. مگه ما ستون توبه نداریم؟ مگه طرف بعد از اون گناهی که خودشو نبست تا آیه نازل شد نباید سر رها کنه انسان؟ خدا نیاره اون روزی رو کسی زمین بخوره، ولی اگر زمین خورد از خدا به خود خدا فرار کنید، از خدا به سمت ولیش فرار کنید. اگر این فرار کردن به سمت ولیش موضوعیت نداشت در زیارت جامع کبیره امام هادی اینو یاد ما نمیداد که بریم بهش بگیم ای ولی خدا، بین من و خدا گناهانی است که تا تو راضی نشی او راضی نمیشه، لا یأتی علیه ما الا رضا کم، تو راضی بشی علیه، برید امام رضا بگید این حرفا، این خلاف مهم نیست. حالا به هر طریق پس این نکته دقیقه که این الان دیدید شیء، این که من میگم امام فرمود ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، این جدی است، فحش رو شیطون میدید جانم آمان. نه لذا حضرت من آورد، من یعنی همین مال همه نیست، من علامات شیطان، این از جمله علامات شرک شیطانه،
نه اینکه شما اگر هر کسی رو دیدید فحش زیاد میده این حتما خلاصه فلان، این حتما خدایی نکرده یا زنازاده است، یا اینکه معذر شریف شما عرض کنم شیطان در نطفه شریک شده. دقت فرمودی چی دارم عرض میکنم؟ امام بعدش این قید رو آورد، تمود لا یبالی ما قال ولا ما قد قیل له، باکش نیست چی بهش میگن، مادرش رو متهم به زنا میکنن هیچ چی نمیگه، چون خودش این کار است فحاشه، چون حضرت قبلش گفت ان یکون فحاشن، خودش فحاشه دیگه، چی میگن فوشخورش هم خوبه، کما اینکه فوش به دیگران راحت میده فوشخورش هم خوبه، راحت هم است بده، میگه تو یه چیزی میشه قاعدتا نباید اینجوری باشی، این یه چیزی میشه، یعنی همین بله. بنابراین اینی که من گفتم کلی نیست یعنی همین. البته شما اون در فرزندان اهل بیت علیهم السلام من فحاش به این معنی که لایوبالی ماقال ولی من سراغ ندارم. بله مثلا فرزندان امام موسی بن جعفر علیهم السلام بعضیا دقیقاً نقطه مقابل امام رضا بودن. بله اینا بودن. دشمن بعضی لعن شدن به لسان امام رضا علیه السلام. زید النار سه امام رضا لعنش کرد علیه السلام، فرزند امام حسین جعفر است. ولی این فحاشن لا یبالی ما قال ولا قیل له، اینو من ندیدم که از بین این حضرات اینا باشن. بعد اگرم این باشه گفتیم این به صورت موجبه کلیه نیست، چون همه را اینجوری هر کی است ما من فلان که الا فلان من، این منو دقت کنید. خب پس این نکته مهمی است. نکته بعدی که امام علیه السلام توجه میدن بحث سبه، این چون در همین راستا تعریف میشه، من اینو می تذکر بدم بعد در مورد شهادت باطل و این حرفا حالا یک دو تا آیه روایت میخونم ان شاء الله. بعد فهمیدن سب حاضر، چون این همینجا در واقع ترجمه اینم نکته بگم سب، این که من گفتم در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام نکته میخواستم میگم، خواستم توجه به خطبه 206 بدم. در خطبه 206 بعد از جنگ صفین بعضی از یاران امیرالمومنین شروع کردن به معاویه و منتبعش سب کردند، یسبون سب کردند. سب می‌دیدن چی؟ سب همین فحش خودمونه، اما سب موضوعیت داره که طرف مقابل اونجا پیشش روی شما حضور داشته باشه. لذا حضرت قید حاضر رو آورد، او سب به حاضرن. خب این از نظر لغت کسی کسی رو سب بکنه یعنی او رو متهم به زنا هم کرده، یعنی در باب زنا هم از نظر لغوی میاد، اما به اصطلاح فقها کما اینکه نقل کردن این داخل این قضیه نمیشه. یعنی اگه کسی مثلا زنا رو به کسی متهم بده اینو نمیگن سب. چیا رو میگن؟ مثلا وایساده به طرف میگه ای ملعون، بلا نسبت شما ای سگ، ای شرابخوار، ای کافر، حالا اینجا جلوش ها اینا رو داره میگه، این ملعون، این فلان فلان شده، این سبه. امیرالمومنین تانت شنید یارانش دارن اینجوری فوش میدن به معاویه و یاران، این فلانتون رو فهمود. اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، من نمیپسندم شما سب بگید. حالا ببین طرف مقابل معاویه است، طرف مقابل منطبه معاویه هست، اجازه نمیده از دم آقایون لعن بکنید دشمنان خدا را، اما سب نکنید، سب نکنید. من تعجب میکنم از بعضی ها که چطور به خودش میگه این دشمن اهل بیته. باشه دشمن اهل بیته، شما جواز بیار بر سب، امام بپسنده از ما سب کرد، لعن چرا؟ چرا؟ زیارتش رو سر تا سرش لعن، تبریه دیگه، با شیعه تبری نداشته باشد، شیعه نه مسلمون، باید نسبت به دشمنان خدا انسان بیزار باشه، نسبت به دشمنان رسولش بیزار باشه، ابراز براءت بکنه، بله، اما سب نه. خب در روایت داره، دیدی بعضی ها خیلی لعنت میکنن، در روایت سماعه خودش تعریف میکنه، سماعه تعریف میکنه که من دخل تو علی ابی عبدالله، وارد بر امام صادق علیه السلام شدن، فقال لی مبتدعن. برادرها دقت کنید 4-5 دقیقه دیگه من تموم میکنم عرایزم و این به هوش باشید، این یک تا روایت آخر رو با هوشیاری گوش کنید. سماعی میگه من وارد بر امام صادق شدم، دخل تو علی ابی عبدالله، فقال لی مبتدعن، این مبتدعنش مهمه،
بدون اینکه من حرف بزنم یه دفعه امام صادق علیه السلام خودش شروع کرد حرف زدن، یا سماعه ما هذا الذی بینک و بین جمالک، این چی بود بین تو و بین شتربانت؟ شتر داشتن بالاخره، آدم میذاشتن بالا سرش به کارهای نارسیده گونه، شتربان داشت. ما هذا الذی بینک و بین جمالک، امام با عتاب، این چی بود بین تو و جمالت؟ ایاک ان تکون فحاشا او سخابا، حالا این سخابا یعنی چی توضیح میدم، او لعانا، ان هذا لیس لی ولا امر به شیعتی، لیس من فعالی ولا امر به شیعتی. همون برحذر باش از اینکه فحش دهنده باشی یا سخاب. سخاب میدونی به کی میگن؟ اینو من ور رفتم باش در لغات ما، کتب لغات مختلف که ببینم این بالاخره چیه، چیزای مختلف هم رد گفتن ولی روح کلیش اینه، داد بیداد آدم زیاد میکنه، سیاه، زیاد فریاد میزنه، اینو میگن سخاب با صاد، سخاب. دقت فرمودید؟ زیاد داد بیداد میزنه، بعضی ها ای بابا جواد کجا بود؟ هی داد میزنه. فرمود برحذر باش، فوش دهنده باش یا سخاب باش یا لعان باش، ای خدا لعنتش کنه باز این کن، اینجوری نباش. فهمود من اینجوری نیستم، لیسلی فعالی هازا، من اینجوری نیستم، ولا آمرو به این شیعتی، شیعیان هم به این امر نمیکنم. بعد رو کرد به سماه فرمود استغفر الله ولا تعود، استغفار کن و دیگه هم بر نگرد به این کار. سماه میگه منم همونجا گفتم فقلت استغفر الله ولا اعود، خدای منو بیامرز و دیگه هم بر نمیگردم آقا جون. راه درست اینه، نه اینکه یک ولی خدا یه داد سر طرف زد سری بذاره بره قهر کنه بذاره بره، آقا جون چشم استغفر الله و دیگه هم بر نمیگردم، آقا جون غلط کردم. این درسته، انسان تا یه دونه میخوره زمین یه توجه به ولی بزرگوار خدا بکنه، آقا جون من اشتباه کردم، آقا جون زمین خوردم، آقا جون تو منو ببخش، آقا جون تو برای من دعا کن، آقا جون تو نگرم دار، اینجوری. بعد دست به دعا بردارن، این خیلی نکته مهمی است. بنابراین میبینید اینجا باز امام صادق علیه السلام از سر درون، البته میبینید یه چیزی هم در این روایت به شما اضافه کنم، من حرف آخر رو زدم وسط روایت رو نخوندم برای شما. سماعه میگه آقا والله لقد کان کذلک، درست گفتی واقعا اینجوری بوده، بین من و جمالم همین حرفای رد و بدل شده، خلاصه فحش دادیم و داد بیداد کردیم و یه لعنی هم یه اخوتوفی هم فرستادیم خلاصه. اما آقا جون انه ظلمنی، او به من ظلم کرده. جواب امام صادق گوش کنید، فهمود و این کان ظلمک، ولو اینکه در حق تو ظلم کرده، لقد اربیت علی، تو یه چیزی هم اضافه کردی روش، ببینید یعنی میگه ولو طرف شما ظالمه حق نداری فحش بدی، حق نداری سخاب باشی به این معنا، حق نداری لعان باشی. خیلی نکته دقیقی است. حالا شیعه مرتضی یه غلطی کرد، یه اشتباهی کرد، سری فحش میدی؟ فهمود لقد اربعت علی، تو هم یه چیزی اضافه تر گذاشتی روش، یعنی اون یه کار اشتباه کرد، تو هم یه چیزی اضافه تر روش، یعنی کار بد رو با کار بد جواب دادی، ظلم او رو با فحش جبران کردی، ظلم او رو با سخاب بودن جبران کردی، ظلم او رو با لعن جبران کردی. اینجا مثل لعن که پیش اومد، چون گفتیم یکی از مبانی سب لعنه، یعنی شما برگردی به طرف بگی این ملعون، این سب حاضر. یه چیزی به شما بگم که نگران نباشید، اگر کسی شما رو مورد سب قرار داده شما لعنت کرد، امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی کسی رو لعنت میکنه، کسی رو لعنت میکنه، این لعنت ترددت، این باز در همین روایت باب سباب، باب و سباب، مرحوم کلینی بابی در کافی شریف داره به نام باب و سباب، البته اینجا بعضی ها سباب و سباب هم خوندن، فرق نمیکنه، سباب یعنی فحش، سباب یعنی فحش دهنده، باب و سباب. دقت فرمودید؟ در این باب معنی کلی نمونه امام صادق فرمودن ترددت، لعن که کسی رو کرد این میچرخه. فرمودن ان وجدت فان وجدت مساغن، اگر مثلا الان شما منو لعن کردی، این لعنه میچرخه، اگر من شایسته لعن بودم صاف میاد سمت من، و الا ردت الی صاحبها، وگرنه این لعن برمیگرده به صاحب خودش. بنابراین اگه کسی شما رو لعن کرد هیچ نگران نباشید، اگه شما نیستید، اگه شما سزاوار اون لعن یعنی دوری از رحمت خدا نیستید، این صاف برمیگرده به خودش. دقت فرمودید؟ این امام صادق علیه السلام. این یه نکته. نکته آخری که من یک روایت دیگه ای رو بخونم، امام صادق علیه السلام فرمودن ما من انسان،
این خیلی عبارت عجیبیه.
ما من انسان یطعنو، یعنی اینجا بسید یه مسلم غیر مسلم هم نیست، ما من انسان یطعنو فی مؤمن الا به شر میتتن. قریب به این مضمون امام فرمود هیچ انسانی است که یک مؤمنی رو طعن کنه، تیکه بارش بکنه، به چزونه طرفو، مگر اینکه با مرگ بد از دنیا میره. این نگران میکنه آدمو. خب الان باور کردید همه اینها رو شیطون بر زبان من جاری میکنه؟ چون او از خداش من مرگ بد داشته باشم، از خداش من عاقبت به شر بشم، از خداشه که بگید عبارات قبلی که از امام صادق فاصله بگیرم، از خداشه که امام به من بگه تنحنی، از من دور شو و دیگه مرگ بین من رو فاصله کنه، از خداشه. اما آخرین نکته ای که در از یک دقیقه به شما عرض بکنم که دقیقاً وقت تموم میشه، اون اسناد این مسائل به شیطانه. این که امام میفهمد شیطان بر زبان من اینا رو جاری میکنه، اسناد این به شیطان یعنی چی؟ این نه به